أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفضاء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين. اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند متعال قلوب همه ما را نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما را از محبین و شیعیان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد، در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوب، عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان، خواهران گرامی، برادران عزیز خودم. خدا به احسن وجه از همتون قبول کنه. امام حسین نظر ویژه‌ای به شما بکنه. در روایت است از وجود مقدس امام صادق، راوی میگه از حضرت پرسیدم آ امام حسین در کربلاست؟ بدن مطهرش، اون روح مطهر حضرت ساکن در کربلاست؟ حضرت فرمودن امام حسین در عرش الهیست، به زوارش و گریه کناش داره نگاه میکنه. و نگاه امام حسین، حضرت فرمودن استغفار برای شماست، استغفار میکنه. استغفار ما کجا؟ استغفار سید الشهدا کجا؟ بعد امام حسین از عرش الهی به امیر المؤمنین عرضه میدارد که یا ابا یسأل اباه امیر المؤمنین ان یستغفر له. از پدرش امیر المؤمنین میخواد که ایشان هم برای شما استغفار کنه. نظر امام حسینه، امیر المؤمنین براتون استغفار کنه. انشاءالله که همه تون مشمول نظر ویژه سید الشهدا انشاءالله قرار بگیرید. بحثی که خدمت عزیزان تقدیم میکردیم جملاتی از وجود مقدس امام حسین بود در صبح عاشورا. حضرت فرمودند این آیات سوره مبارکه آل عمران رو خوندند، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا شما مؤمنین رو به حال خود رها نمی کند تا اینکه خبیث و طیب را جدا کند. امام حسین این آیات رو میگن سر صبح با صدای بلند میخوند، دشمنم میشنید. این آیات مورد بحث ماست، از بحث های بسیار لطیف معارفی از متن بحث های سیاسی و اجتماعی ماست. قواعد ظهور ازش به دست میاد، ظهور امام زمان. چی دارن میگن امام حسین؟ چرا به این آیات اشاره میکنه؟ داستان داستان حمراء الاسده. دیشب اشاره کردم حمراء الاسد تکمله جنگ احد بود. مسلمونا در احد جنگیدن، پیروز شدن، اول تنگر رو رها کردند، دور خوردن، شکست شد، عزیزانی به شهادت رسیدند، جناب حمزه شهید شد، اسد الله و اسد و رسوله. در روایت هست امام سجاد فرمودن سخت ترین روز در حیات رسول الله احد بود، وقتی که بالا سر جنازه حمزه ایستاد، بدن مسله شده، پاره پاره شده حمزه. سید الشهدای عصر نبی اکرم. این احد شد، فرار کردن یه عده‌ای، آبروریزی شد. رسول خدا خبر رسید دشمن دوباره داره برمیگرده. رسول خدا فرمود فقط کسایی که زخمی بودن اونا باید بیان. کار عجیب. خدا فرمود وقتی این جمع آدم حسابیای لشکر رسول خدا جمع شدن، حالا من پیروزی رو دادم. به این میگن حمراء الاسد. فانقلبوا بنعمة من الله و فضلا لم يمسسهم. اصلا جنگم نشد، ولی خدا میگه ببین من اگه بخوام پیروزی بدم بدون جنگم میتونم بهتون پیروزی بدم. اون صحنه احد رو دیدید؟ کار به انتها رسیده بود، داشت تموم میشد. خدا فرمود همه اتفاقاتی که در احد اتفاق افتاد به اذن الله بود، خودم اجازه دادم. اگه خدا نمیتونست یه کاری بکنه، احد این پیروزی مستقر میشد، اون اتفاقات نمیافتاد. خدا میتونست این کار، کاری نداشت. یه ذره این غنایم اون ورتر ریخته بود تموم بود. خدا میگه نه، این صحنه صحنه پیروزی رسول من نیست. حالا باید توضیح بدیم چرا. صحنه پیروزی رسول من حمراء الاسده. این از اون چیزاست که تاریخ اسلام اصلا برای ما نگفتن، تو فیلمم نبود. یه نکته بهتون بگم قبل از اینکه وارد آیات بشم، دیگه از امشب باید بحثای جدی بکنیم. جز قرآن و دهان وحی کسی نمیتونه این مقیاس از بحث رو رو کنه. جنگ احد رو شما میتونید نظامی تحلیلش کنید. نظامی، آقا اولش درست جنگیدن، در لحظات آخر اشتباه نظامی کردن، یه تنگه‌ای بود رها کردن، شکست خوردن. این یه تحلیل نظامیه. خدا میگه اینجوری نیست، احد این نیست. اگه اینجوری تحلیل کنی واقعا رو، بد فهمیدی احدو. کی باید اون لایه‌های حقیقی قصه رو بگه؟ خدا میگه دیدید نحنو نقص علیک قصصهم بالحق. من قصه میگم بالحق. بالحق یعنی همین، یعنی یه چیزی رو خدا باید برای شما بگه که عمق واقعی احده. اگه میخواد بفهمید چرا احد شما باید شکست بخورید و در یه صحنه بعدی پیروز بشید، باید قرآن بخونی. با دو تا چهارتای نظامی حل نمیشه، تموم نمیشه. اینه که ما گاهی اوقات به دوستان عرض میکنیم با یه تحلیل‌های تاریخی به معنای علم مرسوم تاریخ، شما تاریخ اسلام نمیتونید بفهمید اصلا. تاریخ حیات نبی اکرم رو کی باید تعریف کنه؟ مورخ؟ اصلا مورخین به چیا حساسن؟ ببینید دیگه، مورخین چه مسلمون چه غیر مسلمون، در باب امیرالمومنین در دوره 25 ساله حیات حضرت که دوره خلفا بود، ما اصلا چیزی از امیرالمومنین نداریم. علتش چیه؟ علتش اون موقع حضرت حاکم نبود، در جنگ نبود. میرن ببینن امیرالمومنین اگه داره یه نسل جدید مثل مالک اشترها رو داره تربیت میکنه، میدونید وقتی که امیرالمومنین به خلافت رسید یه نسل جدید علی علیه السلام رو دارن کمک میکنن. اینا ثمره کار 25 ساله حضرته. ولی کدوم تاریخ اینو نوشته؟ بگردید پیدا کنید یه چیزایی. چرا؟ چون طبیعیه مورخین نوعاً جنگا رو می نویسن، فتحا رو می نویسن، تعداد کشته ها رو می نویسن، اتفاقات گلدرشت تاریخی رو می نویسن. اما ظرائف مسئله که چه خبره تو عالم، مثلا مورخ اینا نمی فهمه، قد و قواره این حرفا نیستن. اینو کی باید تعریف کنه؟ اینو مصادق باید تعریف کنه، اینو امیرالمومنین باید به شما بگه. عاشورا باید در پرتوی کلمات امام حسین و قرآن فهم بشه تا بفهمی امام حسین چی کار میکنه. یکی از مهمترین بحثاش همین احده. خب بریم سراغ آیات سوره مرک آل عمران. نکته اولی که تو بحث این آیات امام حسین هم سفت بهش اشاره میکنن، معلوم مورد نظر ویژه امام حسینه، این است که خدا و رسول اولیاء الهی طرحی دارند برای اعتلای کلمه حق، انتشار حق، تشکیل جماعت حق و برخورد با جریان کفر. این طرح از فراز و فرودهای عبور میکنه و از مهمترین فراز و فرودهای اون اینه که مجموعه رسول باید متناسب با مأموریت رسول الله آموخته بشن. باید اینا، رسول الله نیامده کار نظامی کنه که مثل سلاطین، رسول اسلام آمده ایمان در عالم منتشر کنه، خضوع در عالم متولد کنه، پرستش رو منتشر کنه. این پرستش یه جایی میشه جنگ، یه جایی میشه سپاه، یه جایی میشه صلح. مجموعه نبی اکرم باید تو مقیاسی که رسول الله میپسنده بزرگ شن، بالغ شن. آدم های قد کوتاه به درد رسول الله نمیخورن. آدمی که با رسول خدا میاد چشمش به قناعم جنگ میخوره، حرف رسول الله میذاره زمین، این مجموعه رسول الله نیست. مجموعه رسول الله نیست. خدا میگه میخوای بهت نشون بدم این مجموعه تو نیست؟ اینا میشد برن غنیمت رو جمع کنن بازم خدا پیروزی بده ها تو احدا؟ این کار رو نکرد. خدا گفت بذار یه چیز دیگه بهتون نشون بدم. جنگ برگشت، ثم صرف الله عنکم، جنگ و خدا برگردوند، صحنه شکست شد. چی شد؟ فرار کردن عده زیادی. فرار کردن، آقا فرار کردنی، جون خودش رو ورداشته بود، قله کوه رو پناهگاه خودش گرفته بود و رسول الله کف میدون بود. صدای رسول الله رو میشنید. به تعبیر بعضی بزرگان میگن پناه همه عالم رسول اللهه، تو به قله کوه داری پناه میبری؟ این مجموعه حضرته؟ سپاه حضرت در ظاهر سپاه ایمان دیگه. خدا میگه ولی نه، این سپاه ایمان نیست، گیر داره، مشکل داره. آدمای بدی هن؟ نه لزومم همشون آدمای بدی باشن، ولی مشکل دارن. مشکل دارن یعنی چی؟ یعنی میخواد با رسول خدا بره ها، ولی گیره، نمیتونه بره. میخواد با رسول خدا در میدان جهاد بره، حتی میرسیم حالا آیهشو براتون میخونم، خدا میگه حتی حرف از شهادت اینا میزدن، شهادت طلبی، بریم آقا ما شهید چیم. خدا میگه میدونم این حرفا رو دارید میزنید، ولی شما اهل شهادت نیستید. میخوای بهت نشون بدم اینها احد، صحنه شهادت شد دیگه، بذار یه ذره جنگو مغلوبش کنم. آیه 143 ولقد کنتم، سوره آل عمران ها، این بحث خدا از سوره آل عمران گفته، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. شما آرزوی مرگ میکردید، میگفتید برم آقا من شهید شم یا رسول الله قبل از اینکه ببینی مرگو. فقط رأیتموه و انتم تنظرون. خب داری میبینیش دیگه، برو مرگو در آغوش بگیر. چرا وایسادی داری بر نگاه میکنی؟ پس آدمای بدی نیستن همشونا، مشکل دار، گیر افتاده. آدم در معرکه ها میفهمه که گیره. آقا این لطف خداست به ما نشون میده ما گیریم. ما خیال میکنیم همراهان امام زمانیم، خدا میگه همراه امام زمانی؟ بذار صحنه پیروزی رو تبدیل کنم به شکست، ببینم بازم یار امام زمانی. یا آروم آروم میگی یا صاحب از زمان دیگه کم کم داری غیبت غیر موجه میکنی یا معاذ الله. اصطلاحش در قرآن به این میگن تفکیک، یک. دو، تمحیص. تفکیک یعنی چی؟ یعنی صف مؤمن و منافق باید تو امت حضرت جدا شه. اگه احد رخ نده که جدا نمیشن، که همه میگن ما در پیروزی سهیمیم، ما هم بودیم، ما هم انقلاب کردیم. خدا میگه بذار باش یه صحنه فراهم کنیم ببینیم انقلابی ها کیان. تو صحنه های پیچ و خم اینا پیدا میشه دیگه. قرآن بهش میگه فتنه. سوره عنکبوت اصلا سوره فتنه است. الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا. خیال میکنید یه آمنا به رسول الله گفتید تموم میشه و هم لا یفتنون؟ فتنه نمیاد؟ دوچار فتنه ها نمیشید؟ ولقد فتن الذین من قبلهم. همه انبیا وسط فتنه ها عبور میکردن. اگر دیدید جناب نوح بعد از سالها دعوت، امت جمع کردن، آدم جمع کردن، یه عده قبول کردن، یه عده نکردن، یه عده مرددن. اگر دیدی طوفان نوح آمد، یه سفینه بود نجات داد، ما بقی رو خدا غرق کرد، ثم اغرقنا الاخرین، وقتی بود که از فتنه ها رد شدن. نکنه خیال میکنید شما به ظهور امام زمان میرسید از این فتنه ها نمیخواید عبور کنید؟ نمیشه، نداریم. باید ایمان متولد بشه. ایمان از وسط فتنه متولد میشه. ولقد فتن الذین، یعنی سنت خدا اینه، از وسط این صحنه ها باید عبور کنید. وليعلم الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، که خدا ببیند چه کسانی راست گفتند به رسول خدا و چه کسانی دروغ گفتند. به این میگن تفکیک. صفا داره جدا میشه. آدمایی که ریش و تسبیح داشتن آروم آروم میبینید دیگه به تعبیر رهبر معظم انقلاب فرمود ریزش میکنن. ریزش اینجوریه. خدا میگه احد، یه موقع نگاه نکنی این لشکر زده پیروز شده ها، این لشکر لشکر رسول الله نیست، باید درستش کنم. یه عده‌ای هستن تو این لشکر به درد این آقا نمیخورن. اگه پیروز میشدن میفهمیدیم، معلوم میشد، حتی خودمونم نمیفهمیم. به این میگن تفکیک. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله یتلو صحفا. رسول عالم آمده اصلا عالم رو تفکیک کنه، دعوت بلند میکنه، یه عده مؤمن بشن، یه عده قبول نمیکنن. این صفی است که داره جدا میشه. هی وقتی صف درست جدا شد، حالا خدا میگه انجیناه و اغرقنا الاخرین، اینا رو نجات میدم، اونا رو غرق میکنم. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته خدا نباید اصلا عذاب بفرسته. داستانش میدونه تو قرآن کجاست؟ حضرت یونس. حضرت یونس خدای به رسول میگه فصبر، صبر کن، هنوز مونده، فصبر. صبر چی میکنه رسول الله؟ صبر میکنه که چی بشه؟ این همون صبریه که شما تا ظهور باید بکنید. فصبر فلا تکن که صاحب الحوت، مثل جناب یونس نشو.
چی بوده مگه حضرت یونس؟ یه پیغمبر بود، یه ذره زودتر دعا کرد خدایا تمومش کن. خدا فرمود، تازه خدا استجابت کرد، نشانه های عذاب رو آورد. این قوم با این که بد کردن ولی هنوز مستحق عقاب نشدن، هنوز معلومه این صفا درست جدا نشده. ممکنه تو همینایی که تو میگی جهنمی، هنوز برای رسول الله آدم هست، نباید بره جهنمین، چون اگر عذاب بیاد غرق بشه دیگه رفته جهنم. خدا میگه الان وقتش نیست، هنوز مونده. تفکیک اینه، صبر میخواد. از کلید واژه‌های انتظار صبر. قوقاست این باب مرحوم مجلسی. مرحوم مجلسی سه جلد از بهار شریفش در مورد امام زمانه، جلد سوم مربوط به تشرفاته، جلد اول و دوم مربوط به انتظار و امام زمان. این جلد دومش قوقاست. عربی نمیدونید برید فارسیشو بگیرید بخونید، ترجمه هم شده، مهدی موعود موجوده، ترجمه های دیگه هم شاید داشته باشه. یه باب ایشون داره، باب الابتلاء و تمحیص. باید امت درست شه تا ظهور واقع بشه. از جانب آقاتون که تأخیر بلا وجه که نیست که، این طرف باید یه اتفاقی بیفته. همینو داریم توضیح میدیم که چی باید بشه که خدا پیروزی بده. ظهور بالاترین پیروزی است که خدا داره نازل میکنه. این پیروزی با لشکر شکست خورده که چشمش با قناعم میره حاصل نمیشه. باید صفا جدا شه. آیه رو بخونم براتون. احد شد، یه عده‌ای شک کردن به رسول، میگن آقا تو برحقی، چرا ما اینجوری شکست خوردیم؟ خدا فرموده است سست نشید، نشینید قصه‌های بی خود بخورید، برید مؤمن شید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، دست شما دست برتره. به شکست خورده های احد داره خدا میگه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی گیر کجاست؟ ایمان. این یمسسکم قرحان، زخم خوردید تو احد؟ یه زخمی بهتون خورد؟ فقط مثل قوم قرحان مثلو، خب تو بدرم یه دونه زدید، یه دونه زدی که خوردی، چرا به رسول الله شک میکنی؟ یه دف اینجوری شدن ها. و تلکل ایام نداول ها بین الناس، ما ایام رو بین شما ها میچرخونیم، یعنی یه روز پیروزی رو به تو میدم، خدا داره میگه، یه روز پیروزی رو به تو میدم، یه روز پیروزی به دشمن رسول میدم. خدا چرا آخه این کارو میکنی؟ خدا میفرماد ولی یعلم الله الذین آمنوا، برای اینکه اهل ایمان معلوم شن. اگه احد اینجوری نشه اهل ایمان پیدا نمیشن. خدا چه جوری باید امیرالمومنین رو بهتون معرفی کنه؟ دلتون میخواد، دیدید بعضی هایی میگن حاج آقا کاش که میشد تو قرآن یه چند تا آیه امیرالمومنین قشنگ اسم حضرت رو. اصلا خدا اینجوری نیست. تو باید بزرگ شی. قرآن مال آدم های بالغه، مال آدم های رشیده. خدا داره بهت یاد میده، داره میگه من یه صحنه های فراهم میکنم، مؤمن رو از منافق بهت نشون میدم، بهت نشونش میدم، منتها نه با اسم. وليعلم الله الذين آمنوا. دیدی احد یه دفعه فرار کردن، یه دفعه فرار کردن بعد سه روز به شهر برگشتن. اینا بعدن شدن صندلی امیرالمومنین غصب کردن. یه نفرم بود در احد ایستاد، تکی جون رسول الله نجات داد. لا فتح الله علی لا سیف الا ذوالفقار، این جمله مال اینجاست، در احد نازل شد. خدا گفت دیدی اگر من رسول رفتم، رفتی در خونه دیگرانو زدی، من بهت نشون دادم که چه کسی مؤمن به این آقاست. تو ما دنبال مؤمن به این آقا بگردی دیگه، من بهت نشون دادم اینو. خدا امیرالمومنین تو احد داره بهت معرفی میکنه، چیکار دیگه خدا براتون بکنه؟ این بلوغه. تو باید مؤمنو بشناسی و مؤمن در عالم بعد رسول الله امیرالمومنین. این یک. بعد فرموده است ولی علم الله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهداء. من تو صحنه احد یه آدمایی رو بهتون نشون میدم، اینا میشن الگوهای شما، اسوه های شما. از این به بعد میخوای ببینی چجوری رسول الله رو باید دنبال کنی؟ تو احد بهت نشون دادم اونجوری که امیرالمومنین. به این میگن شاهد. شاهد به معنی شهیدی که کشته شده و اینا نیست، ولی اتخذ منکم شهدا یعنی تو صحنه احد خدا یه کاری میکنه که معلوم بشه که چه کسی و یتلوه و شاهدون من، شاهدی که پشت سر پیغمبر میاد میگه من پیغمبر رو دیدم دنبال من بیایید. خدا تو احد بهتون معرفی میکنه. وقتی فهمیدی نقص ایمان خودتو دیدی و صلب ایمان امیرالمومنین رو در احد دیدی، از این به بعد باید یاد بگیری که دینداری تو ذیل امیرالمومنین دیگه باید تعریف کنی. یه موقع خودتو هم عرض او نبینی یا میشه حسادت، میشه مرض شیطان. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یعنی این بعد از اینکه فهمیدی خدا به او یه چیزی داده، یه چیزی تو دست اوست که تو دست من نیست، اینو تو احد دیدی. این شجاعت جنگی نیست، تا ایمان امیرالمومنین تو جنگ داره پیدا میشه. شجاعت در منطق نبی اکرم زائده ایمانه. برای همین شما میدیدید ما نباید این حرفا رو برای شما بزنیم، شما باید اینا رو برای ما تعریف کنید که در زمان جنگ آدمای قلچماق بدن کلفت نبودن که شهامت و شجاعت میدان داشتن، آدمایی بودن که عبور کردن از دنیا. این یه چیز دیگه است. ولی اتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمين. خدا خیال نکنه که پیروزی به اونا داده دوستشون داشته، خدا ظالمو دوست نداره. من دارم یه چیزی بهتون نشون میدم مردم، ببینید اینو. این یک تفکیک. دو، وليمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين. اتفاق دوم چیه؟ یکی صفا جدا میشه، منافقی که فرار سه روزه میکنه رو باید ببینی دیگه. این طرف هم امیرالمومنین باید ببینی. دیدی اینو؟ این یه کاره. کار دوم اینه، تمحیص. ولی یمحص الله الذین آمنو. این چیه؟ تمحیص یعنی رفع عیوب. اشکالات تو ببینی. یه عده منافقن تو احد، منافق که منافقه، یه عده منافق نیستن ولی مریضی هایی دارن. خدا میگه مریضی تو میخوای بهت نشون بدم؟ احد بیا ببین. دیدی مریضی؟ برو خودتو درست کن. از الطاف بزرگ خدا ارائه عیوبه. خدا رحمت کنه مرحوم خلیل صفویشون فرمود ما گاهی اوقات خیال میکنیم خیلی حالمون خوشه، خیلی آدم خوبی شدم، همونجا خدا یه چیزی به آدم میده، یه چیزی میندازه تو دامن آدم نشون میده خیلی هم اوضاع خرابه. چرا خدا این کارو باید میکنه؟ چون شما از لایه‌های خفی وجودتون خبر ندارید. ایشون مثال میزد به لجن زیر آب. گفت دیدید آب اگر مدتی راکت بمونه ممکنه لجن تهنشین بشه، روش شما یه آب فل جمله طاهر و شفافی ببینید، خیال میکنین آب طیب و طاهره ولی نیست. لطف خداست که همش بزنه برات، همش میزنه برات که دیدی اینه ته وجودت. باید ببینی. اگه نبینیم، دیدید اینا که مقاومت مصالح بحث میکنن میگن ببین این تو خیال میکنی فشار رو تحمل میکنه، من باید بذارمش تحت فشار تا فلانجا رو تحمل نکنیم به درد کار نمیخوره. درسته؟ چرا؟ چون الان کار بزرگی نمیخواد بکنه که وقتی رفت زیر بار تازه میفهمی چیه. تو با این حالتت میخوای بری برسی به ظهور، چهار تا کار سنگین امام زمانت بکنه جا میزنی ها. یقه خود حضرت رو میگیره، خودمون میریم امام زمان رو تحویل میدیم، تحویل دشمن میدیم. کت بسته. همه مشکلات سر این آقاست هستن. آدم اگه مریضی های خودشو نبینه اینجوری میشه. خدا میگه اینم تو احد یکی از کارهایی که دارم براتون میکنم. تو خیال میکنی دیگه با حضرت حجت بستی و بارت آماده است و اینا، یه دوتا صحنه برات فراهم کنم، تازه میفهمی که ایمانت هنوز خیلی کار داره، مشکل داره این ایمان. به خودت بیا، زنده شو، عیوب خودتو ببین. یکی از بحث‌های مهم در احد اینه، یه عده بعد از جنگ به جای اینکه تقصیرهای خودشونو ببینن گفتن مدیریت بلد نیستی یا رسول الله، معاذ الله، نمیدونی چی کار باید بکنی، لیس لک من الامر شیئون، تو کار دست تو نیست، ما رو الکی آوردی یه جای، خودت هم نمیدونی ما رو کجا داری میبری، میبری ما رو به کشتن میدی، 70 تا کشته بزن رو دست ما. ما خیال میکنیم این حرفا نبوده، این بخونید آیاتو دیگه همینه. ما کان للنبی ان یقول، خدا داره دفاع میکنه از رسول الله، میگه بابا هیچ کدوم از پیغمبرای ما نیومدن برای خودشون چیزی بکنن ببرن. خیال میکن رسول الله اومده بوده تو احد برای خودش کاری بکنه، جون شماها رو بندازه وسط، جون خودش رو حفظ کنه. پیغمبر اومده یه چیزی دست تو رو بگیره، یه چیزی به تو اضافه بکنه. این معلومه یه عده تو احد رسول الله رو مقصر احد میدونن، بریم بالاتر خدا رو مقصر میدونن، یعنی خدای نمیتونی نصرت کنی بی زحمت ما رو نفرست جنگ. در مقابلش اون کسایی هستن که عیوب خودشون رو دیدن گفتن سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح یعنی طرح خدا رو امضا کنی، بگی احد درسته، خدا به جا شکست به ما داد، انی کنت من الظالمین. بریم ببینیم مشکل چی بود. به این میگن تمحیص. بعضیا تو احد حتی فرار کردن ولی منافق نیستن، فرارش نشان دهنده مرضش بود. خدا فرموده ببین بیا خودتو درست کن، اینجوری نمیشه. وقت تو آیه بعد فرموده است که چقدر این آیه لطیف، الله اکبر، 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیال کردید آدم همین جوری میره بهشت، الکیه بهشت؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، خدا مجاهدین رو پس کی معلوم کنه، صابرین رو کی معلوم کنه؟ یعنی تو احد شما صبر نکردید، باید استقامت میکردی، شکست خوردی، چرا فرار کردی؟ باید وای میشد از رسول الله دفاع میکردی، اهل صبر نبودی. حالا این یه تکمیلهی داره فردا عرض میکنم که یه عدهی خدا میگه اینایی که اومدن تو احد مجاهد بودن ولی یه عدهیشون صابر در جهاد بودن. بعضی ها یه جهادی انجام میدن ولی هنر جهاد صبر در جهاده، نه اینکه اگه چهار تا کار کردی یه ذره کار سخت شد ولش کنی. خب تو اومدی جنگیدی کنار رسول خدا، دستت درد نکنه، چرا یه ذره کار سخت شد ول کردی، رها کردی؟ این صبر تو بود. بلا ان تتقوا و تصبروا یعطوکم، خداوند متعال امداد خودشو میفرستاد اگه صبر میکردید، خودتون زدید زیر میز. خیال کردید آدم همینجوری الکی میره بهشت و خدا صحنه بلوغ مجاهدین و بلوغ بالاتر صابرین در جهاد رو خدا فراهم نمیکنه؟ اینجوری میریم بهشت؟ ما اگر اینجوری بریم بهشت بعدن اعتراض میکنیم، میگیم خدایا چرا حاج قاسم سلیمانی اینجاست ما پایین تریم؟ اعتراض وارده، هممون یه کار کردیم. خدا میگه پس تو دنیا یه کاری میکنم فرقاتونو ببینید. اینات کردی نرزم چی شد؟ خودت میبینی بعد که میری تو بهش ناراحت نیست، میگه واقعا هم حقشه، این آدم یه جایی صبری کرد که ما اون صبر رو نکردیم. مؤمن بودن جفتشون ها. درجات ایمان، آقا درجات ایمان چجوری رقم میخوره؟ خدا میگه تو همین صحنا همینجوری میرید میرسید به بهشت. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، خدا نباید اینا رو معلوم کنه. یه آیه داریم در سوره مرک بقره شبیه به اینه با یه تفاوتی، بخونم اینم براتون. اینجا فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، اونجا فرموده است ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البعصاء والذراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خیال کردید میرید میرسید به بهشت، اون مسیری که انبیا با مؤمنین سابق رد شدن شماها رد نمیشید. اونا از چه مسیری رد شدن؟ خدا میگه بعصا، ذرا و زلزلو، از وسط تکانه ها من اینا رو عبورشون دادم. و زلزلو زلزالا شدیدا، این تو احزابه، اونجا یه همچین چیزایی ما داریم. من از وسط یه صحنه ها اینا رو ردشون کردم. انقدر کار سخت میشد که پیامبران دست بلند میکردن حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. معلومه تا نزول نصرت راهه. نصرت چیزیست که اذا جاء نصر الله والفتح، ظهور میخواد نصرت باید بیاد، اما تا آمدن نصرت متى نصر الله دارید دعا میکنید برای ظهور، متى نصر الله. خدا میگه الا ان نصر الله قریب، داره نزدیک میشه، باید صبر کنید. این چقدر این دو تا آیه به هم نزدیکه. مسیر عبور شما به سمت بهشته. میدونید ظهور اصلا بهشت زمینه. روایات بهشت خیلی اوقات تعویل میشه به ظهور. میخواد ببینید تو قیامت تو بهش چه خبره، تو عصر ظهور یه جوریشو میبینید. روابط مؤمنین رو در بهشت در ظهور یه جوری میبینید. برخورد سفت خدا در روز قیامت با جهنم، جهنم داره خدا دیگه، برخورد سفت خدا، خدای ذوالانتقام، انتقام خداوند متعال روز قیامت میدونید، تو ظهور میبینید. اون شمشیر امام زمان میگن تأویل. میخواید برید به سمت بهشت، معنای تأویلیش اینه. میخواید برید به سمت ظهور و از این مسیر عبور نکنید. اینم نکته دومه، تفکیک تمحیص. انتظار آقا جون چیه؟ بزرگواران، برادران عزیز، خواهران گرامی، انتظار چیه؟ ما یه مش آماده ایم که از اون طرفی اتفاقی بیفته، یا مجموعه منتظر مجموعه تمهیز کننده است، داره ایمانشو درست میکنه، خودشو آماده میکنه برای اتفاق بزرگ. بزرگترین اتفاق عالم ظهوره، از صاعقه عاد و ثمود سنگینتره، از طوفان جناب نوح بالاتره. خدا میخواد دشمنو بزنه زمین، مؤمنینو بره بالا. تو انبیاء گذشته یه جور بوده، وقتی میرسه به حضرت حجت اوج اینو شما میبینید در عالم عرض، بعدش هم که میشه بهشت و جهنم در ساحت عوالم بعد. شما با بالاترین، سنگینترین، با عظمتترین اتفاق عالم که همه انبیا اومدن اونو تمهید کنن، با اون میخواید مواجه بشید. سوره انعام ببینید، روزی که لم تکن یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، میگه اون روز یه روزی میاد. اینو در زیارت آل یاسین میخونید دیگه، وقتی که امام زمانتون ظهور میکنه باید اینا درست شده باشه دیگه. وقتی که آقاتون میاد دو دسته هستن نمیتونن با امام زمان برن. کسانی که لم تکن آمنت من قبل، وقتی که امام زمان میاد دیگه وقتی ایمان آوردن نیست، باید ایمان تو خرج کنی برای حضرت. لم تکن آمنت من قبل، این یک. دو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی یه عده ایمانی دارن ولی ایمانشون خیر نیست، درست نیست این ایمان، اینا هم نمیتونن با حضرت برن. چقدر این تعبیر مهمه؟ این تعبیر مال قیامت ها عرض میکنم، روایات ما تعویل کرده به ظهور، میگه مال ظهوره. برای همین خدا نباید تو احد به شما پیروزی بده، تو پیروزی به شما بده خیال میکنید درستید، میرید جلو، میرید میرسید به ظهور دیگه، جوری نیست. روایاتی ما در مورد این مسئله داریم خوندنی، لطیف، فوق‌العاده است. اصحاب همون جوری که ما یه موقعهای خیالات خام برامون میداره، در زمان اهل بیت هم همین خیالات خام بوده، یه دی خیال میکردن دیگه مثلا با امام صادق دیگه ظهور واقع میشه. هی امام صادق گفت نه اینجوری نیست، شما به درد این کار نمیخوری، آماده نشدی، برو زر به خودت رسیدگی کن. یه روایتی هست، اصحاب بزرگ امام صادق، نه آدم عادی ها، بزرگان از اصحاب امام صادق جمع 5-6 نفر آدم های ویژه، میگه ما در مورد ظهور داشتیم حرف میزدیم. میدونی زمان امام صادق هم حرف ظهور و قیام حضرت و حجت و حتی این عرض میکنم که محمد نفس زکیه فرزند عبدالله محض، عبدالله ابن حسن مصنع، این اصلا خودش عنوان مهدی امت معرفی میکنه، اینقدر ظهور رو یه دی نزدیک میدیدن. امام صادق گفت نخیر اینجوری نیست، قیام میخوای بکنی علیه بن العباس بنی امیه کمک میکنم، اما اگه بخوای حرف از مهدی این امت بزنی تو نیستی. فضا رو دارم میگم، اصحاب نشستن دارن این حرفا رو میزنن، دلشون هم گرمه که شاید با امام صادق یه اتفاقاتی بیفته. امام صادق فرمود اصحاب من چی دارید میگید؟ ظهور اینجوری نیست. والله لا، والله ما تمدون اعینکم حتی تو غربلو، اون چیزی که چشم به سمتش کشیدید نمی واقع نمی شود تا اینکه غربال بشید. به هم میگن تفکیک، غربال همینه دیگه، غربالگری به این میگن، سره از ناسره جدا بشه، به درد بخورا از بی خدا جدا شن. والله لا تکونو ما تمدون اعینکم حتی تو غربلو، حتی تمیزو، حتی تمحسو، حتی یبقا منکم الاندر فالاندر. یعنی خیلی ها ادعاشو دارن، به ظهور نمیرسن، نگران میکنه ها، حتی تقصیر یعنی این، یعنی انسان میگه خدایا ما به درد امام زمان نمیخوریم، خودت یه کاری بکن، خدای خودت یه راهی پیش پای ما بذار. اگه خیال کنی آماده ای، به این میگن عجب، همونجا با کله آدم میخوره. خب حالا این یه بحث کار داریم، این بحث هنوز جای گفتگو داره، میخونم آیات دیگری داره در سوره مرک آل عمران. جمله امام حسین حالا یه بار دیگه میخونم براتون، امام حسین روز عاشورا میگه، فرموده است ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، یمیز خبیث من الطیب، صفا باید جدا شه. چرا امام حسین این بحث رو تو عاشورا دارن میگن؟ اینو بعد بحثش میکنیم که عاشورا چه ربطی به این بحث داره. عاشورا صحنه تفکیکه، تمییزه، چی کار داره میکنه امام حسین؟ اینو بعد بحثش میکنیم. عرضم تمام. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی امیر المؤمنین، همه ما رو اهل ایمانهای صلب قرار بده. تو رو خدای آمین درست بگید. خدای به آبروی امیرالمؤمنین ما رو شرمنده امام زمان نکن. قلبهای ما رو از ایمان حقیقی و خیر الایمان سیراب کن. ما رو به درد بخور امام زمانمون کن. در امر فرج بقیت الله العظم تعجیل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب شب سومه. مرسوم است که از 3 ساله امام حسین میگن روزه دختران امام حسین از سنگین ترین روزه های عاشوراست، از سنگین ترین روزه هاست. فقط هم دردانه 3 ساله امام حسین نیست، دختران امام حسین روزشون خیلی سنگینه. گاهی اوقات آدم مصیبت دختران امام حسین که در مقاتل میخونه، آدم احساس میکنه که زینب کبرا وسط این دریای مواج مصیبت یه چیز گاهی اوقات زینب کبرا رو طاقتش رو طاق میکرده دیگه، اونم جمع کردن دختران امام حسین. وقتی که زینب یه موقع سر حسین رو بر نی میبینه، یه موقع دخترش پایین پای نی ایستاده داره سر باباش رو میبینه، زینب کبرا اینجا یه کار دیگه باید بکنه. من گاهی خیال میکنم اصلا زینب کبرا تو این صحنه ها فرصت قصه خوردن برای خودش نداره، اصلا فرصت این کارا رو نداره. شما الان فرض کنید الان جنازه یه شهید بزرگوار رو میارن، میخوای بری بالا سر داداشت بشینی گریه کنی، بابات بشینی گریه کنی، میبینید دختر بچهش اومد دست داره میکشه به صورت باباه، صورت شهید بزرگوارمون، اصلا قصه خودت فراموشت میشه، میگه برم این بچه رو آرومش کنم، یهو دق میکنه ها. به خدا اگر روزه های دختران امام حسین رو فقط در مقاتل معتبر یعنی قدمایی جمع کنید، یه دریا حرف در میاد از توش. یه صحنه شو براتون بگم، میگه امام حسین فلان ما رأل حسین مسار افتیانه و احبته، نگاه کرد دید همه کشته شدن، فنادا به صوت آل هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، ندای قربت بلند کرد، صدای زن و بچه بلند شد، برگشت به سمت خیمه، اومده وداع آخر کنه، ودا کرد، همه رو به آغوش گرفت، داخل خیمه کرد، زینب جان کسی بیرون نیاد، سوار اسب شد، بعضیا گفتن حرکت نمیکنه اسب، نگاه کرد دید دخترش پای اسب چسبیده. آمد پایین، دخترم چه کار میکنی؟ فرمود بابا به خدا نمیذارم بری تا اینکه یه بار دیگه بغلم کنی. این فاطمه سقراست، دختر دوم حضرته، یه بار دیگه منو بغل کنی. من گاهی میگم تصویر من اینا همینطوره، دختران امام حسین تو بیت نبوت بزرگ شدن، اینا بدی ندیدن، اصلا نمیدونن هرمله یعنی چی، اصلا ندیدن این تیپ آدم ها رو، اصلا نمیدونن یعنی چی که علی اصغر رو ببری زب شده بیاری. بابا یه بار دیگه منو بغل، امام حسین یه بار دیگه بغلش کرد، میگه اشکای دختر امام حسین شروع کرد بریختن. امام حسین گفت دخترم قلب بابا تو آتیش نزن. امام حسین میدونه صحنه بعدی این بالا سر بدن بی سر باید بیاد، میگه با من این کارو نکن، بذار بابات بره، با این گریهات منو آتیش نزن. این دختر امام حسین خانم فاطمه صغرا، در روایت است، حالا رفتیم کجا، مرحوم مجلسی اینو نوشته، مرحوم مجلسی محدثه، نوشته وجد تو فی بعض مؤلفات اصحابنا، که دختر امام حسین داره تعریف میکنه، میگه اینا خیمه های ما رو آتیش زدن. همین خانوم داره تعریف میکنه، میگه اینا خیمه های ما رو آتیش زدن. عمم فرمود مراجعه کرد به امام سجاد، امام سجاد فرمود فرار کنی تو بیابونا. منم بچه بودم، شروع کردم دویدن، ولی نمیدونستم کجا میرم، به چه سمتی دارم میدوم، فقط میدویدم. یه چیزی آروم آروم صدا نزدیک شد، دیدم صدای اسب داره میاد از پشت سر، داشت تعقیبم میکرد، بر نگشتم ادامه دادم دویدنمو، یه لحظه دیدم یه چیزی خورد به پشتم، با نیزه زد منو زمین، به عهده مرحوم مجلسی، انشالله که دروغ اینا. میگم اینا اصلا بدی ندیدن، دختر بچه رو کسی با نیزه میزنه زمین، میگه بیهوش شدم، به هوش آمدم، دیدم عمم بغلم کرده، نگاه کردم دیدم اون ملعون که منو زده زمین دنبال چادر من بوده. روسری فقط رو سرم بود. به عمم گفتم عمه جان یه پارچه دیگم به من بده من ملحفه خودم کنم. عمم گفت به عمت نگاه کن ببین خودم دارم بد بدم. من هیچی هنوز از سر بریده نگفتم ها، هنوز اصلا به اونجا نرسیده، اینا فقط دارن خیمه های سوخته رو میبینن. من همیشه میگم خدا کنه اینا اصلا نبوده، اصلا امام حسین ایشالله دختر 3 ساله نداشته، مگه میشه یه دختر دست بزنه به سر بریده باباش بعد بگه بابا این محاسن تو کی اینجوری خضاب کرده؟ میشه این دختر دست بزنه به رگه های بریده بگه بابا کی اینجوری بریده این رگه ها؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون.